ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزارت بهداشت از شناسایی بیش از 6400 مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن از پیشرفت سریع ساخت تأسیسات جدید زیرزمینی در نتنز خبر داد. و سخنگوی صنعت برق میگوید برخی از مناطق تهران خاموشی مقطعی داشتند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. سخنگوی وزارت بهداشت امروز اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 6400 نفر به کرونا مبتلا شده و 9098 تن جان خود را از دست دادند. سیما لاری با اعلام اینکه در این مدت بیش از 680 تن از مبتلایان به کرونا بستری شدند، افزود مجموع مبتلایان به حدود 1,300,000 تن رسیده است. به گفته او مجموع جانباختگان این بیماری نیز به حدود 56,400 تن رسیده. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران با تردید جدی کارشناسان و نیز شماری از مدیران بهداشتی مواجه شده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت شهرستان‌های ساری، آمل، فریدون کنار، قائمشهر و نکا در استان مازندران و بندر گز و کردکوی در استان گلستان در وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین 30 شهر در وضعیت نارنجی، حدود 220 شهر در وضعیت زرد و بیش از 190 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از پیشرفت سریع ساخت تأسیسات جدید زیرزمینی در سایت هسته‌ای نتنز خبر داد. در این تصاویر ورودی 3 تونل مشخص شده است که به گفته این مؤسسه مسیرهای دسترسی به ساخت و ساز در دل بزرگترین کوه منطقه نتنز را فراهم کردند. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل برآورد کرده که تأسیسات جدید در حال ساخت از حفاظت بالایی برخوردار هستند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز 18 شهریور گفته بود که کار ساخت سالن مدرن‌تر و وسیع‌تر و فراگیرتری از نظر همه ابعاد برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر در کوههای اطراف نتنز آغاز شده است. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که روز 12 تیر سال جاری وقوع یک انفجار در تأسیسات نتنز منجر به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ شد. سخنگوی صنعت برق امروز گفت در برخی از مناطق تهران به دلیل آنچه محدودیت سوخت نیروگاه‌ها نامید خاموشی مقطعی وجود داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به قطع برق در برخی منازل در چندین منطقه تهران اضافه کرد که خاموشی مقطعی بود و امکان اطلاع رسانی وجود نداشت. سخنگوی صنعت برق همچنین گفت به محض برطرف شدن مشکل سوخت و محدودیت تأمین گاز در نیروگاه ها خاموشی وجود نخواهد داشت، اما او زمان مشخصی را در این مورد اعلام نکرد. مصطفی رجبی مشهدی که از مردم خواست 10% در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا مشکل قطعی برق به وجود نیاید. در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد قطع برق در سایر شهرها از جمله مشهد و تبریز نیز منتشر شده است. روز گذشته عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، در برنامه تلویزیونی گفت نظر شخصیش این است که روزی 2 ساعت برق نباشد ولی از مازوت استفاده نشود. اما به گفته او مصرف کنندگان چیز دیگری می‌خواهند. و رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران امروز با انتقاد از آلودگی شدید هوای پایتخت ایران و پاسخگو نبودن مسئولان گفت هوای شهر آنچنان آلوده است که نفس اغلب شهروندان را به شماره انداخته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهار آروین با تاکید بر اینکه شهر تهران به دلیل شیوع کرونا نیمه تعطیل است، افزود دی‌اکسید گوگرد پس از سالها به شهر بازگشته است. وضعیت آلودگی هوای تهران از روز یکشنبه با گذر از شاخص قرمز در برخی مناطق به وضعیت بنفش به معنای بسیار ناسالم رسید. همزمان در مناطقی از شهر اصفهان نیز وضعیت آلودگی هوا به وضعیت بنفش رسیده است. بهار آروین عضو شورای شهر تهران به گزارش‌های اشاره کرد که حاکی از استفاده از مازوت و یا گازوئیل غیر استاندارد در نیروگاه‌ها و صنایع اطراف شهر است. در روزهای اخیر سخنان متناقضی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در مورد استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها عنوان شده است. شماری از پرستاران بیمارستان میلاد تهران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود امروز در مقابل ورودی‌های این بیمارستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان می‌گویند از زمان شیوع کرونا برخلاف پرستاران سایر بیمارستان‌ها حق کرونا به آنها پرداخت نشده و دستمزدشان نیز در سال 99 افزایش نیافته است. آنها با اشاره به شرایط خطرناک و سخت شغل پرستاران خواستار افزایش 50% دستمزد، پرداخت حق کرونا و پاداش معوقه، برقراری امنیت شغلی و امضای قرارداد رسمی شدند. با پافشاری ایران بر نهایی شدن تحقیقات درباره هواپیمای سرنگون شده اوکراینی، تنش میان کیف و تهران افزایش یافته است. در روزهای اخیر مسئولان اوکراینی ایران را به عمدی بودن سرنگونی پرواز 752 متهم کردند. تهران میگوید اجازه نمیدهد این پرونده سیاسی شود. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
دیپلمات‌های اوکراینی میگویند مذاکره برای مذاکره بی‌معناست و پیش از برنامه ریزی دور سوم مذاکرات درباره مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 ایران باید به تمام وعده‌های پیشینش عمل کند. دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران اوکراین را متهم کرد که علی‌رغم پیگیری‌های تهران تاریخی برای دور بعدی مذاکرات که قرار است در کیف برگزار شود تعیین نشده. سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت سازمان هواپیمایی کشوری گزارش نهایی فنی را برای کشورهای ذی‌نفع ارسال کرد. دادستان نظامی تهران پیگیری قضایی متهمین را انجام داد و دولت به پرداخت دیه یکسان به همه قربانیان موافقت کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخگو خواهد بود، اما به گفته وی اجازه نخواهد داد سیاست زدگی بر این پرونده غالب شود. ساعتی بعد از این اظهارات سفیر ایران در کیف مدعی شد که ایران پیش از فرجه تعیین شده در کنوانسیون شیکاگو پیشنویس گزارش نهایی فنی را به اوکراین و دیگر کشورهای زیربط فرستاد و درخواستهای اوکراین را با این که به گفته وی در چارچوب تعهدات بین المللی ایران نبود اجابت کرد. منوچهر مرادی در تویتر نوشت حل فصل منصفانه پرونده پرواز 752 نه از طریق بیانیه های تند سیاسی بلکه از مسیر مذاکره محقق خواهد شد. فشار سیاسی و بیانیه های تندی که دیپلمات های ایرانی به آن اشاره می کنند احتمالاً مربوط به اظهارات اخیر دبیر شورای امنیت ملی اوکراین است که سرنگونی هواپیمای اوکراینی را اقدامی تروریستی خوانده و همچنین بیانیه رئیس جمهور اوکراین که با قاطعیت گفت این یک امر مسلم است که ایران می دانست موشک پدافند هوایی به سوی هدف غیر نظامی پرتاب می شود. همچنین 5 کشور متاثر از سرنگونی هواپیمای اوکراینی از ایران خواستند عدالت را اجرا کند و آمریکا نیز گفت به این تقاضا می پیوندد. هواپیمای اوکراینی یک سال پیش 8 ژانویه 18 دی ماه هدف 2 موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. ایران پس از 3 روز انکار اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که خطای انسانی رخ داده و پس از 1 سال دادستان نظامی تهران مدعی شد. مجموعه یافته‌های تحقیقات در ایران نشان می‌دهد زنجیره از خطاهای انسانی رخ داده. غلام‌علی ترکی وعده داد این پرونده به زودی به دادگاه نظامی ارسال می شود. دوشنبه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز تحقیقاتی که درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران انجام شد را کامل و دقیق و قابل تقدیر دانست و تأکید کرد در پیگیری این پرونده هیچ خط قرمزی وجود ندارد. در واکنش، یوگنی ینین، سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی، به رسانه‌ها گفت اوکراین و ایران دیدگاه‌های متضاد درباره وضعیت پیرامون این پرونده دارند و کیف ادعای تهران درباره نهایی شدن تحقیقات را قبول ندارد. این معاون وزیر خارجه اوکراین افزود، اوکراین و همپیمانانش پس از مطالعه لایحه گزارش فنی ملاحظات خود را به طرف ایرانی اعلام خواهند کرد. منتظر پاسخ ایران به بیش از 40 سوال هستیم که طی یک سال گذشته از این کشور پرسیدیم و پیش از آغاز بحث غرامت می خواهیم تمام جزئیات این فاجعه را بدانیم. یوگنی ینین می گوید زمان بسیاری نیاز است تا بتوانیم در پیگیری این پرونده نقطه پایان بگذاریم. Анна Райська, Радіо Фарда.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال باشه.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با صدا زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو همه جا میتونید در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و در وبسایت ما هم همچنین به نشانی radiofarda.com. و اگر دیدگاهی، نظری یا انتقادی دارید حتما با ما در میون بگذارید و همچنین از این طریق با دیگر شنوندگان رادیو فردا شناسه @فرداگرام در اختیار شماست. از طریق تلگرام میتونید بدون هیچ هزینه پیغام خودتون رو بفرستید و بشنویم. در پایان این بخش خبری برنامه ملاقات رو کاری از همکارم مهتاب وحیدی رات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. 35 سال دارد، اهل اردبیل است و علاقمند به هنر. در یک دهه گذشته بارها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش بازداشت و زندانی شده. او هم اکنون در بند 2 زندان مرکزی اردبیل به سر می‌برد. علی واسقی جوانی فعال و ورزشکار است. فوق دیپلم ادبیات دارد و حرفه‌اش تابلوسازی است، حرفه‌ای که با هنر آمیخته است. کسب و کارش تازه رونق گرفته بود که بازداشت شد. حالا چند ماهی است که مغازه او تعطیل شده و سفارش‌هایش نیمه کار مانده است. این فعال مدنی نخستین بار 9 سال پیش در جریان تجمعی در اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه بازداشت شد. بازداشتی یک ماهه به جرمی ناکرده، به دلیل نگرانیش از وضعیت محیط زیست. 4 سال بعد بهانه بازداشت این فعال مدنی حضور او در تجمعی دیگر بود. تجمعی مسالمت‌آمیز در اعتراض به یک برنامه تلویزیونی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. علی واسقی بار دیگر در سال 97 بازداشت شد. مأمورین امنیتی این بار او را جلوی منزلش بازداشت کردند، پیش از آنکه به مراسم قلعه بابک برود. این فعال مدنی در بازداشت‌های قبلی از اتهام‌های وارده تبرئه شد، اما آخرین بازداشتش سرنوشت دیگری برای او رقم زد. 21 خرداد امسال بود که چند مأمور امنیتی به محل کسب او در میدان قیام در شهر اردبیل رفتند و او را با ضرب و جرح بازداشت کردند. در میان فریادهای سایر کسبه محل که به رفتار خشن مأمورین امنیتی معترض بودند، علی واسقی یک هفته در بازداشت بود و تحت بازجویی بدون دسترسی به وکیل مدافع. او به مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شد، از طریق انتشار شبنامه‌های حاوی مطالب به گفته دستگاه قضایی قوم‌گرایانه، اتهامی که او در دادگاه آن را رد کرد. اما وحید مهدوی راد، قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب اردبیل، بدون توجه به دفاعیات این فعال مدنی را به 3 سال زندان محکوم کرد و این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. علی واسقی آبان ماه امسال برای اجرای حکمش احضار و روانه زندان مرکزی اردبیل شد تا 2 سال آینده را در این زندان سپری کند. دور از همسر و دو دخترش آیسل 11 ساله و سلدای 2 ساله که منتظر آغوش پدرشانند.